أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. استدلال بین توقیع شریف برای اثبات ولایت فقیه تقریب استدلال بنابر نظر مرحوم شیخ انصاری گذشت و ایشون خیلی با قدرت و قوت به این روایت تمسک میکنه، همینجور که گفته شد. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه همون طریق مرحوم شیخ رو دنبال میکنن و به همون کیفیت استدلال میکنن به این روایت، یه قدری قوی تر. استدلال مرحوم امام تقریبا هم در مکاسب دارن در کتاب بی و هم در همین درس ولایت فقیهی که در نجف داشتن که منتشر شده. شون باز همینجور میفرماد مراد از این حوادث که در توقیع آمده، این مسلم سؤال از مسائل شرعیه نیست که اینجور برای اسحاق ابن یعقوب مشتبه شده باشد که اگر چنون کسی مسائل شرعی براش مبهم مشکله به کی مراجعه کند. در مسائل نماز، در مسائل روزه، در مسائل حج، مکه مشرف میشه، حالا مسائلی براش پیش میاد به کی مراجعه میکند بکند. این از مسائلی نیست که مما خفیه علا مثل اسحاق ابن یعقوب، که خودشی که از اعلام، از روات بزرگ، یکی از عرض کنم که ارکان اون زمانه، این براش مبهم باشد که اگر یک کسی مسئله شرعی دارد از کی سوال بکنه، اون وقت این براش مشکل باشه و بخواد در مکاتبه از امام بپرسد که آقا تکلیف چیست. این نیست. اینجور فرمود هازا، تعبیر امام این هست که این که اگر کسی مسائل شرعیشو نمیدوند باید مراجعه به فقها علما بکند، فرمود این از ضروریات مذهب شیعه است. خیلی بدیهی است که در مذهب شیعه اگر کسی مسئله شرعی نمیدوند به علما مراجعه میکند. فرمود بلکان من الواضحات فی المذهب شیعه و وردت بهی روایات، روایاتی هم داریم از ائمه نقل شده، خطاب کردن به شیعیانشون در مسائل شرعی به علما مراجعه کنید، سوال کنید. و میفرماد همین روش در اون زمان هم متداول بوده، میرفتن مسائل شرعیشون از بزرگان و علما، از روات سوال میکردن، تو روایات هم اومده. این مسئله، مسئله مخفی برای مثل اسحاق ابن یعقوب نبود، پس نمیتوند مراد سوال اون سائل این بوده است که در مسائل شرعی چه کنیم، به کی مراجعه کنیم. اینو بذاریم کنار. پس مراد فرمود مسلم مسائل مهمی است، سوال از امور اجتماعی، مسائل مهم اجتماعی که همونجور که مرحوم شیخ فرمود باید به رئیس در هر زمانی مراجعه بشه، شون هم فرمود به یک کسی باید مراجعه بشه که امام تعیینش کرده باشن. اموری است که به ید الامام، مرجعش امام هست، امام غائب است. اینا اصل شبهشون اینه که چون امام غائبه دسترسی به اون نیست به کی مراجعه کنیم. خب این در مسائل شرعی که نیست، در مسائل مهم اجتماعی، در مسائل قضا، در مسائل افتا، در مسائل حکومت، اونایی که زمام امور در اون جور موارد به دست امامه، میگه شما که غائبید ما به کی مراجعه کنیم؟ و انتظارش این است که امام شخصی را معین کنن یا اشخاصی را معین کنن که در این جور امور مهمی که مربوط به منه و من نیستم به کی مراجعه کنید. خب امام هم در جواب فرمودن که رجوع کنید به روات حدیث. پس مراد سائل، سوال معلوم نیست، ننوشتن، اما کلی سوال کرده، نه چهار تا امر جزئی رو بگید آ در این امر که پیش اومد در اون امر چه کار کنیم. نه مسائل شرعی است، نه امور جزئی که او بشماره. در این دو سه مورد مراد او کلی بوده که مسائل کلی اجتماعی که به ید رهبر، به ید رئیس، به ید امام هست، الان چی کار کنیم؟ امام هم به کلی، به طور کلی جواب دادن عمل حوادث الواقع، تمام حادثه هایی که قضایایی که براتون پیش میاد، مثلا نزاعی شده، اختلاف دو دستگی پیش اومده، جنگی شده، حمله ای شده، میخوان دفاع بکنن، در این جو امور مراجعه کنید به فقها.
این زمانی که حکام بودن و حتی اگر امامان بود مثل امین قبلی مسئولیت نبود و اونا تو این امور دخالت میکردن،
بالاخره از طرف امام همزور که حالا بعد مقبوله عمر حنظله میخونیم، امام تعیین کرده بودن به کی مراجعه کنید، به اونا مراجعه نکنید، حرام است به قضات طاغوت مراجعه کردن، راه داده بودن، نشون داده بودن بهشون. این حالا میبیند خب اون وقت که امام صادق بودند و راه تعیین کرده بودن، حالا که امام خود حجت خدا نیست به کی مراجعه کنند؟ این سوالشون، این مطلب تقریبا خیلی به ذهن میاد که مسئله طبیعی است که وقتی امام نیستن یک کسی میخواد نامه به خدمت امام بنویسه، سوال بکند، از این جور حوادثی که باید به امام مراجعه بشه و الان دسترسی نیست، بعد باید به کی مراجعه کنه؟
خیلی هم راحت نبوده. الان اینجوری که معلومه با منابع روایی ما نشون میده توقیعاتی که برای حضرت نوشته شده خیلی محدوده، تازه اینم که خیلی مادرم روش مانور بینیم سند اینجوری محتوا مشکل، خیلی ارتباط راحت نبوده با نمایندگان ما.
خیلی خوب، درسته، با نمایندگان محصور بودن، اینا جرأت نمی کردن به همینا مراجعه کنن. در زمان تقیه بوده، در زمان عرض کنم که ترس و وحشت و اینا بوده، بله اینجور بوده. عرض کنم که خب پس بنابراین نظر امام هم اینه که امام در این جور امور اجتماعی مهمی که در زمان عدم حضور امام برای شما پیش میاد مراجعه کنید به فقها. بعد باز ایشون به این تعلیل عنایت میکنه، امام فرمود در مقام علت که فرج اوفیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم. فرمود مراد از این که فرمود من حجت خدا هستم چیه؟ اینو معنا کنیم. آیا مثل این است که بگیم، امام فرمود مثل این است که بگیم قول زراره برای شما حجت؟ زراره در خبر واحد میگیم اگر زور مثل زراره یه شخص اینجوری به شما خبری آورد، روایتی نقل کرد، حجت هست قولش. یعنی اگر یه روایتی برای شما نقل کرد بپذیرید ازش، اینو میگیم حجت. آیا این که امام فرمود انا حجت الله، این حجت معنا مراده؟ یعنی همجور که اگر به زراره مراجعه میکنید قولش حجت، حرفش رو بپذیرید، منم که حجت خدا هستم، یعنی بیاد حرفم رو بپذیرید، اگر مسئله گفتم بپذیرید، اینه مراد. یا نه انا حجت الله یعنی من ولی الله هستم، ولی امر هستم، مرجع امور عباد از طرف خدا من هست، اینه مراد. اینه حجت الله.
اجازه
سؤالش موجهه. چرا؟ چون در زمان حیات امام وکلای داشت تنصیب میکردن برای رجوع مردم به مسائل شرعی.
در زمان حیات؟
بله، در زمان حیات امام، امام صادق و ائمه دیگر وکلا داشتن در قم، در تهران، ری اینا. حالا این اسحاق ابن یعقوب داره میپرسه که حضرت عالی مثل شما تشریف نداشتیم، امام غیبت کردیم، ما به کی رجوع کنیم؟ چون تنصیب از طرف شما دیگه امکان پذیر نیست.
نه خب دیگه اون وقت هم که زمان غیبت صغرا نواب بودن.
بله خب نواب بودن.
بله.
بعد میگه بعد از نواب، یعنی تکلیف بعد از نواب چکار کنیم؟
خب فقط
بعد از نواب امام تعیین میکنه، میگه احتیاج دیگه به تنصیب از طرف ما نیست. هر فقیه که این شرایطی داشته باشید شما هم با هم رجوع کنید به اون مسائلی که قبلا رجوع میکرد. خیلی کاملا واضح ظهورش در اینه،
یعنی در مسائل شرعی.
در مسائل شرعی خیلی. ما دقیقا یعنی علمای شیعه میان اون جایی که آیه دلالت میکنه بر این قبول الامر، دلالت میکنه بر کسانی که صلاحیت دارن.
بله حالا
اون ما استدلال بکنید
در مسائل
این روایتی که توقیعه و ظهورش در چیز دیگر.
ببینید ببینید در مسائل شرعی این نیاز هست که بفرمود چون من حجت خدا هستم و من حجت دارم تعیین میکنم برای شما، اون وقت برید مسائل شرعی رو ازش بپرسید. این که خیلی امام ببینید اجازه بفرمود، امام فرمود این مسئله من البدیهیات است، کسی نمیداند حکم شرعی را برد از عالم بپرسد. فرمود روایات هم داریم هم دیگه شما میگید. نه علماء شیعه، نه علماء علماء مذاهب مختلف ما چیکار داریم؟ این شیعه است. میدونم این میگه ما مسائل شرعی رو از کی بپرسیم؟ یعنی بریم از فقهای دیگری بش به مذاهب دیگر؟ این خیلی من البدیهی فرمود. این مسئله ای نیست که برای مثل ایشون مجهول مونده باشد که نیاز باشد از امام بپرسه که در احکام شرعی به کی بریم مراجعه کنیم.
این مسئله مجهوله برای اینکه در زمان حیات امام وکلا داشتن در شهرهای مختلف.
نه اون وقت وکیل نمیخواد، مسئله شرعی باید به عالم مراجعه کرد.
به هر حال دادن خمس زکات به کی باید بدن؟
خب اون مسئله اجتماعی است، یکیش دادن خمسه. ببینید یکیش خب پس نگید مسائل شرعی. مسائل شرعی که شک بین سه و چهار اون جداست، اما برای اینکه تقسیم خمس، خمس رو به کی بدیم، وجوهاتمون رو، اختلافاتمون رو، اون وقت یه مثال شما زدیم میره میشه دیگه
به مرجع که تو مقلدش نیستی درست نیست.
ما هم همین رو میگیم، ما میگیم این یکی از مسائل اجتماعی است، قبول داریم. پس این سوالش میتوند راجع به این باشد که در مسائل خمس و اون چی که مال شماست به کی مراجعه کنیم، اما تنها همین یا مسائل کلیه؟ مسائل اجتماعی، مسائلی که باید به امام مراجعه کرد، مسائلی که باید به امام مراجعه کرد و سوال میکنند اون امور اجتماعی است.
امر بدیهی می نماد که در عصر وکلای ائمه بحث مساق شعری همواره بوده و نمایندگان
بله درست.
اونی که ابهام داره همین بحث ولایت فقیه به گستردگی و اختیارات خاصی که برای اداره حکومت لازمه.
نه به اونجا میگیم وکالت داشتن، وکیلشون همه مثلا اگر اختلاف پیدا میکردن میرفتن پیش این، نمیرفتن به مراجعه کنن به محاکم طاغوتی. اینا بالاخره امور اجتماعی است، ما هم همینا میگیم.
مثلا ما این مسئله رو میگیم که این احکام ولو اجتماعی ولو هر شکلی بگیم اینا مگه خارج از مبنای احکام شرعیه؟ خود همینا احکام شرعی هستن. خب میگیم که اون خارج از شرع هستن. نه
کدوم نه اینا ببینید مسائل اجتماعی که باید به دست امام حل بشه.
بالاخره حکم شرع میخواد.
میدونم حکم شرع میخواد. اما بسیار خوب، پس اختصاصش ندیم به مسائل شرعی نماز و روزه.
نه اینجا ما داریم شرع، احکام
کلی. احکام کلی
همه شرعیه.
تمام احکام کلیه شرعیه رو سوال میکند به کی مراجعه کنی. بعضیش هست که فتواست، مثلا فتوا میخوان، بعضیش غیر فتواست.
باید مسائلی هست که منهای حاکمیت، مسائل اجتماعی هست،
درسته،
اما منهای حاکمیت، چون خود
خیلی خوب
وقتی که حاکمیت نداشته باشه این سوال، یعنی این که منهای حاکمیت،
حالا شما این منها رو شما وقت از کجا میارید؟ یه الحوادث داریم، الحوادث داریم، الف و لام، عرض کنم که جمع محلا به الف و لام یفید العموم. خب یا میگید مراد مسائل شرعی است، نماز و روزه و امثال اینا، یا کلی است. اگر گفتید کلی دیگه ما هم همین رو میخوام بگیم، کلی مراد
اون چه که ما ببینیم در اصل وکالت اصحاب ائمه بیشتر مربوط به مسائل عبادیه، مسائل حکومتداری به این شکل کمتر دیده میشه.
علتش که
در عصر سایر اهمی و در شبکه ولایت مثلا اهمی آخر
یه مورد شما پیدا کنید، یه مورد که در مسائل حکومتی باشد بس همونه. لازم نیست مثل توز، مثل حالا و زمان عرض کنم که بسته یده ولی یه فقیه. اگر این حوادث امرش داره بین این است که یا فقط مراد مسائل شرعی است که پیش میاد، که بعضی گفتن مرحوم شیخ هم به سه جهت رد کرد، اگر اون نشد یه کلیست، تمام اموری که مربوط به جامعه هست باید با امام از نایب امام.
ولی مشخصا در اصل حضرت صاحب یه
جوریه
تقریبا دیگه،
بله دسترسی نیست،
بله بله.
حالا استدلالی که امام از این تعلیل دلیل میارن، فرمود امام در مقام جواب که به کی مراجعه کنید، فرمود به فقها. چرا؟ انهم حجتی علیکم و انا حجت الله. این تعبیر امام وجه داره. برای چی فرمود انا حجت الله؟ انا حجت الله در چه مسائلی ارجاع میداد به اون روات حدیث؟ من حجت خدا هستم به تعبیر امام، یعنی مرجع امور عباد به دست منه، ولی یه امر از طرف خدا منم، اون وقت منم حجت تعیین میکنم از قبل خودم. اون چه که باید به من مراجعه بشه که حجت خدا هستم، شما به این مراجعه کنید حجت من است. پس اون چه حجت الله، حجت خدا وظیفه دارد که از طرف خدا منصوب است، همون رو امام از قبل خودشون برای این علما قرار میدن. این تعمیم به این جور از این حجت الله، این تعبیر حجت الله امام برای چی میارد در جواب یه حادثه؟ در یه حادثه میگه به کی رجوع کنیم؟ امام فرماد به این مراجعه کن چون من حجت خدا هستم، یعنی در اموری که حجت خدا باید دخالت بکند و الان من نیستم که دخالت بکنم، این رو معین میکنم فقها. اون چه که من باید مراجعه کنم، اینا از قبل من مراجعه میکنم.
یعنی میتونست بگم من عالم به احکام،
بله مثلا اینه نگفته، بله عرض کنم که از همین جا بفرماد میفهمیم که مراد از این که می‌فرماد به روات احادیث هم مراجعه کنید، مراد راوی که فقط حدیث را بشنود و حفظ کند و بیاد نقل کنه نیست. و الا چه فرقی بین این آقایی که حدیث شنیده از حفظ کرده مثل یه ضبط صوت با بقیه چه فرقی دارد؟ که امام فرماد به اینا مراجعه کنید چون اینا از طرف من حجتن، باید لای کسی باشد لیاقت این که حجت جای حجت خدا را بگیرد، باید لایق این باشد. پس همین از اینجا میفهمیم مراد، عرض کنم که راویانی که فقط روایت رو حفظ کرده میاد مقم کنه مراد نیست، بلکه اون کسی که روایت رو بشنود بفهمه، تحقیق روش بکنه، عالمه به اون روایت، حکمی که باید از این روایت به دست بیاد بفهمه چه حکمی استنباط میشه. یه همچه کسی مراد است که امام اون وقت فرماد حجت منه. پس از همین تعبیر تعلیل میفهمیم مراد از روات هم یعنی اون کسی که فهم احادیث رو داشته باشد، فهم احادیث رو روش فکر کرده، فهمیده، حکم ازش در میاره، که ما ازش تعبیر به فقیه مجتهد جامع شرایع عادل. حجت امامه، حجت امام حتما باید عادل باشد، عالم عادل از این در میاد. این خلاصه مطلبی که امام دارن و واقعا هم حق همینه که از روایت اینجور استفاده میشه با این تعلیل محکم. چرا اینجا خود انا حجت الله میخوام چیکار در جواب چهار تا مسئله با اینا که حجت الله نمیخواد؟ این که تعبیر میکند انهم حجتی و انا حجت الله، یعنی اموری است که به دست حجت خداست، جانشین خدا، خلیفه خدا باید اداره کند، حل بکنه. منم اون، من از قبل خدا حجتم، اونم از قبل من، به اون مراجعه کنی.
و هر فرق این استدلال امام هم نمیتونه دلیل بر این باشه، بر این که امام هر چی صلاحیت دارد منتخب شده به ایشون.
انهم حجتی علیکم، حجتی اطلاق دارد.
وکیل هم از طرف امام.
نه نمیگد وکیل. شما چرا عبارت عوض میکنی؟ نگید وکیل است، بگید جانشین امامه، جا امام نشسته. امام چی بود؟ حجت از طرف خدا. در چی حجت بود؟ علل اطلاق خداوند او رو حجت قرار داده است که عباد در جمیع امورشون به این مراجعه کنه. حالا امام یه همچی حجتی برای من از قبل خودش، همینجور که من حجت خدا هستم، تمام امور شما باید با دست من تدبیر بشه، باید به دست این فقیه از قبل من تدبیر بشه. خیلی روشنه مثلا. شما فرمودید که خب اگر این توقیع را ما حجت بدونیم و قبول بکنیم، یکی از عباراتی هم که تو این توقیع اومده است این است که خمس را تحلیل کردیم. سوال میکند از خمس کار کنیم، فرمود ما حلال کردیم برای شیعیانمون. خب قوی تر از این ما قبلا خوندیم، روایات قوی تر از توقیع هم داشتیم که دلالت بر تحلیل داشت، اما در مقابلش ما روایات اقوا اکثر، تعداد اکثر داشتیم که فرمود نه تحلیل نشده و تو موارد روایت تحلیل رو توجیه میکردیم. فرق نمی کند ببینید یه اونم که امام صادق فرمود حلال کردیم برای خاطر طیب نفس و چیز ولادت شیعیان، نمی فرمود در زمان من الی یوم القیامه. خب اونجا روایات تحلیل داشتیم، اینم یکی از روایات تحلیل. این یه بقیه رو که از بین نمیبره که. ببینید اینم یه روایت مثل روایات دیگر دلالت بر تحلیل داره. ما زمان اونم که امام صادق فرمود تا یوم قیامه بود
برای تحلیل.
بله خیلی میگم ادله تحلیل با هم یه کنار میان. اون ادله هم که میگه تحلیل نیست، نمیگه در اون زمان تحلیل نیست. بنابراین به طور کلی روایات تحلیل رو میذاریم کنار، نه در یه زمان و در یه مقطع. حالا اون دیگه بحثشو مفصل کرد. عرض کنم که روایت دوم
طبیعیه که همه مردم میدونن امام حسین کشته شده و باز در اینجا سوال پرسیده میشه. پس اسحاق بن یعقوب از بدیهیات هم سوال پرسیده از امام.
پرسیده راجع به کشته شدن امام حسین، ایشون هم گفته کسانی که ممکن کشته شدن امام حسین هستن کافرن. از بدیهی تر از احکام شرعی اسحاق بن یعقوب سوال پرسیده و جواب گرفته.
نه این از بدیهیات برای من و شماست. اون زمان شبهاتی میکردن که امام حسین اصلا منکر میشن همه چیز. بله بله بله، پس شبهه بوده سوال میکنن.
از راجب وجود عالم هم شبهه بوده، یعنی اگر اون بدیهی میگیرین هیچ کس شکی نداره. از مردم عادی بپرسه امام حسین کشته شده میگه بله، میگه باید تقلیل بکنه میگه نمیکنه.
نه میگیم در اون زمان مثل امام زمان شهادت امام حسین مثل حالا نیست. اون وقت شبهه بوده، یه افرادی تشکیک میکردند. بنی قدرت بنی امیه اینا از بین برده بود.
در مورد رجوع به عالم نه تنها شبهه نبوده بلکه اهل سنت موقع اصلا انسدادی بودن.
بله.
پس تقریب اگر اهل سنت رجوع به عالم داشتن
بله، امام هم فرماد منال خیلی روشنه، فرماد من البدیهیات.
بله.
نه روایات از خود ائمه، الان تو وسائل هم مراجعه کنید هست روایاتی از ائمه که دستور میدن که در مسائل به علما مراجعه کنید، به فقها مراجعه کنید، از کی بپرسید. اینا رواج بوده، میدونستن، شایع بوده، مسئله اینجور نبود است که ندونن. از یه امر تقریبا میشه گفت که عرفی است که رجوع به جاهل به عالم، میره از عالم میپرسه مسئله شو نمیدونه. حالا از کجا که به اونا مراجعه نکنیم، تمسک نکنیم؟ حالا این یکیشه، این یکیشه.
اینو در آخر گذاشته مراجعه کرده، ولی مثلا فقط علما ورثه الانبیا هم دلالت.
خیلی خوب، حالا در ترتیبش شما شبهه میکنید یا ایراد بدید؟ خیلی خوب، حالا در متن خود این روایت رو ببینید دلالتش چجوره. شاید این روایت اگر ثابت بشه از همه اونا مقدم باشه. خیلی خوب، حالا میرسیم به اونا، به اونا هم انشاءالله حیاتی باشد، انشاءالله حیاتی باشد، میرسیم به اونا هم استدلال میکنیم. خب یه روایت اقوا در مقابلش هست، از خود ائمه روایت اقوایی داریم، هم سن اقوا از جهت دلالت، هم از نظر کثرت روایت که برای ما تحلیل نیست و اون تحلیل رو توجیه میکنن. قبلا در بحث خمس خوندیم بله بله، نه اینو گذشتیم ما گفت
ضعیف میکنه.
بله،
واسه استدلال روایت اقوا در مقابل این متن را ضعیف میکنه.
در مقابل یه بنده، یک بندش مقابل یه چیز قوی داره، روایت دیگه مخالف داره، بقیهش که نداره. بله، اما روایت دوم، خب این به حمد الله کافی و وافی بود. این استدلال، استدلال هم قوی بود، استدلالی که مرحوم شیخ انصاری کردن و یکی هم امام. در مقابل بعد از این جور استدلال قوی که مرحوم شیخ و امام دارن، دیگه این جور استدلال ها که آدم مراجعه میکند به بعضی از کتب بزرگواران، مثلا من نقل کنم برای شما در بله مرحوم ایروانی در شرح مکاسب، ایشون اینجور معنا میکند روایت رو. عجب. بله، در حاشیه بر مکاسب میگه انها ناظرتون الى مجرد احکام شرعیه. این عبارت مال مرحوم ایروانی شرح مکاسب. انها این این الحوادث ناظرتون الى مجرد احکام شرعیه، مسائل شرعی است. سوال میکند، سوال کرده، عرض کنم که اسحاق ابن یعقوب که آقا مسائل شرعی رو از چی بریم بپرسیم؟ این مجرد احکام شرعی است. چرا؟ لما فی من التعلیل، چون به این تعلیل هم همین انهم حجتی علیکم تعلیل رو استناد میکنند. فان الظاهر من الحجه، که امام فرمود اینا حجتن، یعنی قولشون در مقابل کسی که سوالی ازشون میکند باید بهش عمل کنن. قول فان الظاهر من الحجه کونه من الامور التي تحتاج الى تبلیغ، یه مسئله بودی که باید حکم شرعی رو اون آقا بگه، امام فرمود ازش بپرسی، قولش حجته. مثل که مثلا اگر از شما بپرسن رفتیم از فلانی استفتا کردیم اینجور گفت، شما میگید قولش حجت. تعلیل رو اینجور میارد که امام فرمود قولش حجت است، یعنی برای بیان حکم. وقتی مسئله رو برای شما حکمشو گفت، این وظیفش تبلیغه، وظیفش بیان حکمه. چون وظیفه این عالم بیان حکمه، قولش حجت است. همون است که امام فرمود آیه حجت در اینجا، که امام فرمود انا حجت الله، یعنی مثل این که میگیم قول زراره حجت، اینجوره من حجت خدا هستم، یعنی مرجع امور از طرف خدا من هستم، نه اینکه در جواب یه سوال. این عبارت ایشونه. خب این با مطالبی که گفتیم ضعفش واضحه. در جامع المدارک مرحوم آقای خونساری، استحمد خونساری، در جامع المدارک ایشون معتقد است به اجمال الحدیث. این توقیع مجمله، نظرن به الى اللام فل الحوادث، نظرن الى ان اللام فل حوادث للعهد، چون لام مال عهده و معهود معلوم نیست چی بوده. عهدی که بین امام و این امام فرمود در این حوادثی گفتی مراجعه کن، معلوم نیست چیه، پس مجمل. اینم استدلالیشون که ما گفتیم جوابش که نمیتوند لام عهد باشه. مرحوم ناینی، خب دیگه از کبار علماء خودمون، ایشون در منیت و طالب کلام مرحوم شیخ رو نقل میکنه، شیخ انصاری رو، بعد فرمود که ان المراد من الحوادث هی الحوادث المعهوده بین الامام و سائل. باز الف لام رو الف لام عهد میگیره. این مراد همون مسائل معهوده است. اون یه چهار تا سوال کرده، امام فرمود اما الحوادث، یعنی این چند تا سوالی که تو کردی، حوادثی که تو پرسیدی، اینجور فرمود این مراد حوادث خصوص همون حوادثی است که او سوال کرده. این یه مطلب. و علا فرض، اگر فرض کنیم که نه، عمومه الحوادث، نمیخواد الف لام عهد فقط همون چهار مورد سه مورد رو بگه، به طور کلی تمام حوادث رو میخواد بفرما، علا فرض عمومه ها فل متیقن، خب قدر متیقن داره، قدر متیقنش مسائل شرعیه. پس اولا الف لام الف لام عهد فرموش مرحوم ناینی، بنابراین معهود را نمیدونیم چیست. علا فرض که عهد نباشه، عموم باشه، ما در تمام حوادث مراجعه کنید، قدر متیقن از این عموم مسائل شرعیه است. ما چه بچی دارد قدر متیقن گیری بکنیم؟ برای چه قدر متیقن بگیریم اینجا که قدر متیقنش مسائل شرعی، یعنی فقط در مسائل شرعی به علما مراجعه کنید. این برید استدلال ها اینجوره. بله، خب بالاخره اون وقت فانهم حجتی اینا هم برای همین قدر بیان و قدر متیقنه. اینا خیلی ضعیف است، این استدلالاتی که به این توقی برای جواب داده شده. اما استدلالی که مرحوم شیخ کرد به اون قدرت و قوت، اونم که امام فرمود از این تعلیل اینجور، انا حجت الله، برای چی فرمود اینجا؟ معناش این است که یعنی تمام اموری که من از طرف خدا به من قرار داده شده، من برای او قرار میدم. این استدلال خیلی استدلال قوی است. از این رد میشیم، از این روایت. روایت دیگر عرض کنم که مقبوله عمر ابن حنظله است. حالا اگر نگی چرا به اون روایات؟ نه تشکیل حکومت رو اون دلیل دیگری داریم، اونو بعد میگیم. اینجا میگیم فقیه، عرض کنم که تمام اختیاراتی که امام دارد این داره در امور اجتماعی، اگر یک تشکیلاتی در اختیارش باشد باید اداره کنه. اما خیلی خوب، حالا بالاخره ببینید تشکیل ببینید یه بحث این که تشکیل حکومت ضرورت دارد و دلیلش چیست، اونم میگیم بعد. حالا حق ولایت سرپرستی فقیه داره، اگر یه حکومتی در اختیارش بگذاریم، اگر مثلا فرض کنید که امام اومد تشکیل حکومت داد، حالا الان بعد از امام یک فقیه اومده حکومت رو اداره میکنه،
از این نوبت استفاده میشه که ما بگیم آقا
نه مستقیم، نه مستقیم این که اگر یه جای تشکیل حکومت نیست بگیم فقیه برای خودش حکومت تشکیل بده تا بتوند اداره کنه. بله بله. نه اگر مراجعه شد امام میگه من حجت خدا هستم، یعنی من میشنم تو خونه، اگر کسی اومد در زد در روش باز میکنم، انا حجت الله، یعنی ولی امر منم، تمام امور بندگان را خدا به من سپرده، خب اون وقت منم از قبل خودم فقیه رو، یعنی باید بیاد تو اجتماع کارهای مردم رو اداره بکنه، تشکیل حکومت امثال اینا.
در این روایت اختیاراتی که به علما داده شده در اصل هیچ کدام از ائمه به وکلا که علما بودن داده نشده.
باشه.
خب میگم مهمه این.
بله بله.
یعنی در همین اصل
حالا روایت دوم مقبوله، مثل که دیگه وقتمون تمام شد. بله بله بذاریم چی؟ همین مقبوله مقبوله عمر ابن حنظل. بله انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.